سلام و اوقاتتان بخیر. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه های مهمان آزادی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه می گوید که امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه با روزمری دکارلو معاون سرمنشی سازمان ملل متحد درباره حملات اخیر هوایی پاکستان بر مناطق در افغانستان تلفنی گفتگو کرده است. در اعلامیه این وزارت که امروز منتشر شد آمده که آقای متقی در این مکالمه تلفنی نگرانی خود را درباره این حملات و کشته شدن غیر نظامیان ابراز کرده. در اعلامیه به نقل از این مقام ارشد طالبان گفته شده که طی 4 سال گذشته تنها غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان بر افغانستان هدف قرار گرفتند. در اعلامیه به نقل از وزیر خارجه طالبان همچنان آمده که هیچ گروه مسلح در افغانستان حضور ندارد و دیپلمات‌های خارجی می توانند از مناطق آسیب دیده در حملات هوایی پاکستان دیدن کنند. سازمان ملل متحد درباره گفتگوی تلفنی خانم دکارلو با آقای متقی هنوز چیز نگفته است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، معاون سرمنشی ملل متحد با ابراز نگرانی از کشته شدن غیر نظامیان گفته است که موضوع حملات هوایی پاکستان را با کشورهای عضو سازمان ملل مطرح خواهد کرد. پیش از این دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما روز دوشنبه گفت که بر بنیاد آمار اولیه حداقل 13 غیر نظامی در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان شنبه شب حملات هوایی را بر برخی از ولسوالی‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد. مقام‌های پاکستانی ادعا کردند که در این حملات بیش از 70 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP کشته شدند. در یک خبر دیگر داریم که سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید درباره گزارش‌ها در خصوص تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در ولایت ننگرهار عمیقاً نگران است. این نهاد در شبکه X امروز سه‌شنبه نوشت که گزارش‌ها در مورد آسیب رسیدن به غیر نظامیان باید مورد یک تحقیق کامل، مستقل و بی‌طرفانه قرار گیرند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته که آمار اولیه نشان می‌دهد که در حملات هوایی پاکستان در ولسوالی‌های بهسود و خوگیانی ننگرهار 20 تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. تهاجم روسیه بر اوکراین امروز وارد 5مین سالش شد. این تهاجم که در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین جنگ در اروپا دانسته می شود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به دلیل مخالفت هنگری و سلواکیا در مورد تصویب تحریم‌های جدید علیه روسیه به توافق نرسیدند. قرار بود این تحریم‌ها در 4مین سالگرد تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین اعمال شود. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تأسف میکند که یک روز پیش از 4 سالگی تهاجم به گفته او غم‌انگیز علیه اوکراین درباره تحریم‌های جدید بر مسکو به توافق نرسیدند. هنگری گفته تا زمانی که اوکراین پایپلاین دروژبارا که نفت روسیه را به هنگری و سلواکیا انتقال می‌دهد باز نکند با تحریم‌های جدید علیه روسیه توافق نخواهد کرد. و خبر آخر این که بورد کرکت افغانستان جدول زمانی برای رقابت‌های ماه آینده با سریلانکا را اعلام کرد. قرار است 3 بازی 20 اوره و 3 بازی 50 اوره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا از 13 تا 25 مارچ برگزار شود. افغانستان از این رقابت‌ها در امارات متحده عربی میزبانی می‌کند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگارتر من باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم از مونه کیمیاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 9 کیمیا. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این فرصت استفاده کرده به یادگیری و پیشرفتتان ادامه بدین. عزیزایم، قسمی که هر روز ما در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان بالای درس گذشته یک مرور میکنیم. آیا شاگردای عزیز یادتان است که در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خب عزیزایم، در درس گذشته ما بالای کلسیم صحبت کرده بودیم که کلسیم چیست؟ در کل شاگردای عزیز، کلسیم یک عنصر فلزی است که در گروه دوم جدول تناوبی قرار دارد. این عنصر یک فلز نسبتا نرم و سپید نقره‌ای است که به راحتی در تعاملات کیمیایی با اکسیژن و آب چه میکنه شاگردای عزیز شرکت میکنه. کلسیم در طبیعت به صورت ترکیب‌های مختلف پیدا میشه و به ویژه در سنگ‌ها و مواد معدنی مانند کلسیت و گچ. کلسیم شاگردای عزیز یک فلز فعال است که در تعاملات کیمیایی با آب و هوا به راحتی چی میکنه؟ تعامل میکنه. وقتی کلسیم با آب تعامل میکنه، هیدروژن را آزاد میکنه و هیدروکساید کلسیم را تشکیل میده. عزیزایم، کلسیم که از همچنان در ساختارهای طبیعی مانند سنگها، صخره‌ها و رسوبات معدنی نقش بسیار مهمی داره. در ترکیب های کیمیایی خود معمولاً به صورت آیون های کلسیم وجود داره. آیون مثبت چند، مثبت دو، که نقش مهمی را در عملیه های بیولوژیکی مانند انقباض عضلات، انتقال عصبی و لخته شدن خون چی میکنه شاگرد عزیز؟ ایفا میکنه. خب عزیزان، با امید که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین، حالا میایم شاگرد عزیز بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. آیا شاگرد عزیز شما در باره فلزات انتقالی معلومات دارین؟ که فلزات انتقالی چیست شاگرد عزیز؟ خب عزیزم، قسمی که ما در درس گذشته بالای فلزات صحبت کرده بودیم، امروز بالای فلزات انتقالی صحبت میکنیم. فلزات انتقالی گروهی از فلزات است که در جدول تناوبی در بلاک های شاگرد عزیز دی قرار داره و این فلزات در دوره های 3 تا 12 جدول تناوبی واقع شده است. شامل عناصر مانند آهن، مس، طلا، نقره، کروم و بسیار دیگر می باشد. در کل شاگرده عزیز، اینها که هستن خصوصیات الکترونی داره. یعنی چی؟ فلزات انتقالی که از دارای الکترون های کیمیایی در لایه های چیشان است؟ در لایه های دی، که امکان واکنش های کیمیایی متنوعی را فراهم میکنه. این ویژگی باعث از این میشه که فلزات انتقالی خواص کیمیایی و فیزیکی خاص را داشته باشند. فلزات انتقالی معمولاً شاگرد عزیز قادر است در تعاملات کیمیایی در حالت‌های اکسایش مختلف ظاهر شود. به عنوان مثال شاگرد عزیز مس میتواند در حالت‌های مثبت 1 و مثبت 2 حضور داشته باشد و آهن در حالت‌های مثبت 2 و مثبت 3. در بسیاری از فلزات انتقالی رنگ‌های چی وجود دارد شاگرد عزیز؟ مختلف. مثلا شاگرد عزیز مس به رنگ قرمز یا نقره‌ای پیدا می‌شود. آیا شاگرد عزیز تا حالا شما مس را دیدین؟ بیشتر از وسایلی که شاگرد عزیز ما معمولا در خانه ها استفاده میکنیم از چی ساخته میشه؟ از مس. و یا هم شاگرد عزیز لاین های برق را که میبینین از چی ساخته شده؟ از مس. که چیزهایی از شاگرد عزیز که شما معمولا دیدین؟ اینها که از در شاگرد عزیز ناشی از انتقالات الکترونی در لایه های دی است. این فلزات معمولا رسانه های خوبی برای چی از شاگرد عزیز؟ گرما و الکتریسیتی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات انتقالی به دلیل توانایی در تغییر وضعیت اکسایش خود در بسیاری از تعاملات کیمیایی به عنوان کاتالیزورهای مؤثر عمل میکنن. برای مثال شاگرد عزیز، مثلا پلاتین و پلادیم را در نظر میگیریم که آنها چی از شاگرد عزیز؟ به حیث یک کاتالیز چی میکنه؟ عمل میکنه. همچنان عزیزان، فلزات انتقالی معمولا خواص فیزیکی خاصی داره. آنها معمولا دارای نقطه ذوب و جوش بالا هستن شاگرد عزیز، که گرمای خوب و استحکام چی از شاگرد عزیز؟ در آنها بالا است. این ویژگی ها به دلیل ساختار بلوری منظم و کثافت بالای الکترون های دیش از شاگرد عزیز. فلزات انتقالی به دلیل این ویژگی ها در صنایع مختلف از جمله صنایع کیمیایی، الکترونیک، تولید کاتالیز ها، صنایع هوافیماها و چی از شاگرد عزیز؟ بسیار دیگر از چیزها کاربرد دارم. در کل شاگرد عزیز ما میگیم که خب عزیزای با امیده که فلزات انتقالی را یاد گرفته باشین، حالا میگیم شاگرد عزیز بالای آهن. خب شاگرد عزیز، آهن که است با سمبول Fe نشان داده میشه که یکی از فلزات مهم و قابل توجه بوده. شاگرد عزیز که ویژگی ها و خواص بسیار خاصی را در کیمیا دارد. کیمیاگران به آهن نه تنها به عنوان یک فلز بلکه به عنوان عنصر با خصوصیات معنوی و جادویی میگیرند. به خاطر چی شاگرد عزیز؟ به خاطر که در کیمیاگری شاگرد عزیز آهن معمولا به عنوان قدرت و جنگ در نظر گرفته میشه. این فلز به خصوصا با جنگ نیروهای تهاجمی و تغییرات مرتبط بوده. همچنان آهن، خب عزیزایم، حالا میایم بالای اینکه آهن چیست. آهن یکی از فلزات مهم و پرکاربرد در صنعت و زندگی روزمره است. این عنصر شاگرد عزیز با نماد کیمیایی Fe و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. آهن که از شاگرد عزیز در دسته فلزات واسطه قرار میگیره و یکی از مهمترین عناصر سازنده چی از شاگرد عزیز؟ کره زمین. خب شاگرد عزیز، شما معمولا آهن را میبینین در وازه هایی که در خانه ها هستن و یا هم بیشتر از وسایل از چی ساخته شده؟ از آهن. شاگرد عزیز، شما حتما درباره آهن معلومات دارین که آهن چی است و چی کاربرد هایی داره. آهن به طور طبیعی در پوسته زمین وجود داره و عمدتا در سنگ های معدنی همچون هماتیت، مگنتیت یافت میشه. این فلز که شاگرد عزیز به دلیل خواص ویژه‌ای که داره مانند استحکام بالا، قابلیت انعطاف پذیری و قابلیت ترکیب با دیگر عناصر به طور گسترده در صنایع مختلف مانند ساخت فولاد، ساختمان سازی و تولید ابزارها و ماشین‌آلات چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشه. در کل شاگرد عزیز در صنایع سنگین که از چی استفاده میشه؟ از آهن برای ساختن آنها. آهن خالص که از شاگرد عزیز نرم و شکننده است و معمولاً برای بهبود و ویژگی های میخانیکی آن با کربن و دیگر عناصر ترکیب میشه و فولاد را تولید میکنه. فولاد نسبت به آهن خالص استحکام بالاتری داره و در صنایع مختلف کاربرد فراوانی داره. آهن همچنان شاگرد عزیز در حرارت اتاق به صورت مایع یا جامد در دسترس نیست، بلکه به خاطر تولید آن از عملیه‌های مانند کره بلند و روش‌های احیای سنگ معدن، معدن آهن از آنها چی میشه شاگرد عزیز استفاده میشم. در کل که از شاگرد عزیز، آهن که از نسبت به تمام فلزات انتقالی مورد استعمال بسیار زیاد داره و بعد از آلومینیوم که از فراوان‌ترین عنصر چی شاگرد عزیز زمین که 4.7% زمین را تشکیل میده. سنگ های معدنی آنها مثل قبلا هم گفتیم هماتیت و چی از شاگرد عزیز مگنتیت و پرت از شاگرد عزیز. سنگ پرت آهن را به نام طلا همچنان یاد میکنه. طلای چی شاگرد عزیز؟ طلای دیوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که از لحاظ جلا و رنگ با چی مشابهت داره؟ با طلا مشابهت داره. خب عزیزایم، شما میبینین که چی از شاگرد عزیز؟ آهن که از زمانی که شاگرد عزیز ما میبینیم کلسیم اکساید را که اینها زمانی که مثلا میبینیم که هماتیت و مگنتیت که از در کره های بلند همراه سنگ آهن و زغال سنگ چی کنه شاگرد عزیز؟ در هوای آزاد ارجاع شود. در نتیجه چی را به دست میاریم از آنها؟ کلسیم اکساید را از سنگ آهن به دست میاریم و همچنان چی شاگرد عزیز؟ کربن دای اکساید. در کل که از شاگرد عزیز مخلوط مرکبات مختلف در درجه های بلند کره ذوب میشه، همه به شکل مذابه به وجود میاد. چون چی شاگرد عزیز؟ چون نسبت به آهن چی از شاگرد عزیز؟ سبک است و همین دلیل شاگرد عزیز بالاتر از مذاب آهن آنها قرار دارم. ارجای آهن توسط کربن مونوکساید که از شاگرد عزیز توسط ازی میشه که زمانی که آهن با کربن مونوکساید چی میشه؟ تعامل میکنه، او را ارجاع میکنه. در نتیجه شاگرد عزیز ما چی را به دست میاریم؟ زمانی که آهن اکساید که است که همراه کربن اکساید تعامل کنه، در نتیجه ما آهن را به دست میاریم و چی؟ کربن دای اکساید را. عزیزایم، ای بود معلومات درباره آهن. حال میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای مس، که مس چی است؟ آیا شاگرد عزیز درباره مس معلومات دارین؟ مس یک فلز نرم قرمز مایل به چی است؟ نارنجی، که از جمله فلزات انتقال دهنده خوب گرما و برق است. این عنصر کیمیایی با نماد Cu و عدد اتمی 26 در جدول تناوبی قرار دارد. مس به طور طبیعی در طبیعت به صورت عنصر آزاد یا در ترکیب با دیگر عناصر فلزات یافت میشه. از قدیم الایام به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود مانند هدایت بالا و مقاومت درباره خوردگی در صنعت چی میشه شاگرد عزیز زیاد استفاده میشد. خب شاگرد عزیز ویژگی های مس که از هدایت الکترونیکی و حرارتی بسیار خوبه داره. همچنان شاگرد عزیز خاصیت ضد باکتریا داره و سختی و انعطاف پذیری داره که ای نچیز شاگرد عزیز ویژگی های مس را خاص کرده. در کل شاگرد عزیز ما می توانیم از مس در صنعت برق، در صنعت ساخت و ساز و همچنان در الیاش ها و صنعت الکترونیک از آنها چی کنیم استفاده کنیم. معمولا شاگرد عزیز در ساخت سیم و برق، سیم های برق شما می بینین در تمامشان از مس استفاده شده. همچنان شاگرد عزیز در تولید قطعات الکترونیکی، مدارهای چاپی و ابزارهای صنعتی از آنها چی میشه استفاده میشه. خب شاگرد عزیز مس که از معمولا فعالیت کیمیایی کمتر داره و بالای بعضی از صخره ها به شکل آزاد موجود می باشه، اما بخش زیاد مس کره زمین به شکل سلفایت ها موجود است که سنگ معدنی آن را به نام چی؟ چالکوپریت چی میکنه یاد میکنه. شاگرد عزیز که ما میتوانیم اینها را به روش ریکشویی از چی کنیم؟ از سنگ های دیگه جدا کنیم. قسمی که شاگرد عزیز سنگ معدن دارنده مس را خرد می سازه و با پودر تبدیل می کنه، سپس آن چی می کنه شاگرد عزیز در مایعات شناور می کنه تا مس از سنگ معدنی آنها جدا شوه. در این مخلوط که از شاگرد عزیز کمی روغن در نیز علاوه می کنه و سپس هوا را از داخل مخلوط عبور می ده، سنگ معدنی که از شاگرد عزیز به شکل شناور در قسمت بالای خاک و سنگ های سنگین که از در قسمت چی در قسمت تحتانی ظرف قرار می گیره. سنگ های معدنی شاگرد عزیز با هوا و روغن از سوراخ های بالایی آنها خارج میشه که در این محل چی میشه؟ در نتیجه سنگ ها نسبتا خالص میشه و در نتیجه ما میتونیم آنها را به دست بیاریم. خب عزیزان با امیدی که مس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرد عزیز میایم بالای فعالیت. در فعالیت سوال داریم که فلزات انتقالی چیز تشریح کنین. قسمی که شاگرد عزیز قبلا هم گفتیم که فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز فلزات هست که در عناصر جدول دوره‌ای سویه های فریدی و اف آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار دارد که 40 عنصر که در داخل جدول است اوربیتال های سویه فریدی و از 28 عنصر که در قسمت پایین جدول قرار دارد اوربیتال های سویه فریدی اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن قرار دارد. خب عزیزان حالا میایم بالای اف کارخانگی. در کارخانگی یک سوال داریم، سوال تنی هست که آهن چیست تشریح کنین. خب عزیزایم در درس بعدی بالای غیر فلزات صحبت میکنیم. با امیدی که درس امروز را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحت من باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرسه مسمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 15 در فصل 10 کیمیای 12. خب عزیزان امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و آموزش دارن. بس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده با آموزش و یادگیری در شاگرد عزیز ادامه بدین. خب عزیزان در اول میایم بالای درس گذشته. آیا شاگرد عزیز در درس گذشته کدام مشکل دارین؟ در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای تیزابهای عضوی صحبت کرده بودیم که تیزابهای عضوی چی بود شاگرد عزیز؟ تیزابهای عضوی شاگرد عزیز و ترکیبات کیمیاوی گفته می شد که دارای گروه چی بود؟ کاربوکسل. این گروه کاربوکسل شاگرد عزیز و تیزابهای عضوی خاصیت چی را می داد؟ خاصیت اسیدی را. تیزابهای عضوی معمولا در طبیعت چی بیشه؟ پیدا می شه. و یکی از ویژگی های تیزاب های عضوی چی با شاگرد عزیز؟ گروپ کاربوکسل. معمولا بیشتر تیزاب های عضوی در آب حل بود و به ویژه آنهایی که دارای زنجیرهای کوتاه کربنی بود. و همچنان شاگرد عزیز تیزاب های عضوی معمولا نقطه ذوب و جوش چی داشت؟ بالاتر نسبت به هیدروکربن ها و دیگر ترکیبات کیمیایی. خب عزیزان، با امیدی که درس گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای درس جدید ما. که درس جدید ما چیست شاگرده عزیز؟ در درس امروزی ما بالای امین ها صحبت میکنیم که از صفحه 181 الا 193 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، آیا میفهمین که امین ها چیست شاگرده عزیز؟ امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین یا مشتقات آنها چی از شاگرد عزیز با یک اتم کربن وصل است. این ترکیبات که از شاگرد عزیز در کل از نظر کیمیایی مشابه امونیاک هستند، اما به جای اتم های هیدروژن گروپ های الکایل یا هم ارایل که از شاگرد عزیز به اتم نیتروژن چی است وصل شده است. در کل شاگرده عزیز، امین ها را به طور کلی بر اساس تعداد گروپ های الکایل ما میتونیم با تقسیم بندی کنیم. به چی؟ به اتم نیتروژن. مثلا امین های اولیه، امین های ثانوی و امین های چی از شاگرده عزیز؟ حلقوی و ثلاثی از شاگرده عزیز. آیا شاگرده عزیز شما در این باره معلومات داشتین؟ حال شاگرده عزیز، در این باره تمام معلومات را پیدا میکنیم. در کل شاگرده عزیز، نیتروژن ای گروپ که از در حالت SP3 هایبرید را داره است که با یک یا چند اتم کربن در ارتباط است. در صورتی که شاگرده عزیز با چندین موضع عضوی رابطه داشته باشند، نوعیت امین ها را چی میکنه؟ تعیین میکنه و به نام امین های اولی، دومی و چی یاد میشه؟ و سیومی. امین های اولی عبارت از امین هایی است که نیتروژن امونیا با یک اتم کربن هیدروکربن ها چی باشه شاگرده عزیز؟ وصل باشه. در کل شاگرده عزیز، ما چی میگیم؟ در این نوع امین ها اتم نیتروژن به یک گروپ است چی از شاگرده عزیز؟ به یک گروپ از هیدروکربن ها وصل است. و همچنان به عنوان مثال، مثلا میتایل امینه میبینیم یا هم ایتایل امینه میبینیم شاگرده عزیز، که در اینها که هستن شاگرده عزیز یک گروپی از چی از شاگرده عزیز؟ یک نیتروژن امونیا با یک اتم هیدروکربن چی از شاگرده عزیز؟ وصل است. مثلا پرایمری امینه میبینیم شاگرده عزیز، یک دانه چی از شاگرده عزیز؟ معاوضه داره. پس در این صورت ما میگیم که پرایمری امین است. همچنان شاگرده عزیز، در امین های دو میبینین در این و امین ها اتم نیتروژن با دو گروپ از هیدروکربن ها چی از شاگرده عزیز؟ ارتباط داره. میبینین سکندری امین شاگرده عزیز دو دانه معاوضه داره. و امین های سیومی امین های از شاگرده عزیز که اتم نیتروژن امونیا با سه گروپ هیدروکربن ها چی باشه؟ وصل باشه. ببینید شاگرده عزیز، هر سه موازه آن که از شاگرده عزیز یا نیتروژن مختلف است. پس در این صورت ما میگیم ترشری امین یا هم شاگرده عزیز امین سومی. شاگرده عزیز، امین ها میتوانه با بقیه های الکایل و یا هم ارائل باشه. که مثال انواع امین ها چی از شاگرده عزیز؟ مثلا میتایل امین است، دای میتایل امین است و یا هم ترای میتایل امین است که این حال شاگرده عزیز ما در نظر میگیریم. در کل شاگرده عزیز، رادیکال های عضوی که در ساختمان امین ها با اتم نیتروژن رابطه دارد دارای ساختمان چی از شاگرده عزیز؟ چهار وجهی. و همچنان ما میفهمیم که زاویه چهار وجهی چی از شاگرده عزیز؟ 109.5. و امونیا چند از شاگرده عزیز؟ 107.3. مولکول های امین ها ساختمان چی داره؟ هندسی هرم مارند را داره. شاگرده عزیز، اگر گروپ امین اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره، هیدروکربن های مشبوع یا غیر مشبوع را تعویض کرده باشه، این و امین ها را به نام امین های چی؟ الیفاتیک. و اگر به حلقه اروماتیک ارتباط داشته باشه به نام چی؟ امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. مثلا شاگرد عزیز، میتایل امینه ببینین، ایتایل امینه ببینین، در اینجا چی از شاگرد عزیز؟ گروپ امین های اتم های هیدروژن، اتم های کربن زنجیره هیدروکربن های مشبوع با چی وصل شده شاگرده عزیز؟ با الیفاتیک وصل شده. به همین خاطر به نام امین های الیفاتیک یاد میشه. و یا هم شاگرده عزیز، ترای پینایل امینه ببینین شاگرده عزیز، در اینجا معاوضه هایش چی است شاگرده عزیز؟ حلقه های اروماتیک است. و یا هم دای پینایل امینه ببینین و یا هم فینایل امین یا انیلینه ببینین که در اینجا چی است شاگرده عزیز؟ معاوضه هایشان حلقه های ارومات است که به نام امین های چی یاد میشه؟ اروماتیک یاد میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای چی؟ بالای نامگذاری اینها. که نامگذاری اینها چی رقم صورت میگیرم؟ شاگردای عزیز، در کل ما گفتیم که امینها به اساس تعداد اتم‌های کربن و رابطه آنها با اتم نیتروژن به چند دسته تقسیم میشه؟ به سه امین اولی، دومی و سومی. خب شاگردای عزیز، در اینجا که از ما میتوانیم نوشته کنیم که چی است شاگردای عزیز؟ در کل شاگردای عزیز، امینها بقیه های متوصل شده به نیتروژن با پسوندهای وای ال در آغاز نام آنها چی میشه در نظر گرفته میشه؟ حرف اول نامشان از الفبای انگلیسی نوشته میشه و به تعقیب آن کلمه امین علاوه میشه. مثلا شاگردای عزیز، دایل ایتایل پروپایل امینه در نظر میگیریم که شاگردای عزیز ببینین جای چیه شاگردای عزیز، بخاطر که در چی هست شاگردای عزیز کربن دومی اینها چی هست معوضه داره و همچنان شاگردای عزیز ایتل چی هست معوضش و پروپایل چی هست شاگردای عزیز زنجیر دراست. در این صورت ما میگیم دای ایتل پروپایل چی امین. خب شاگردای عزیز، مثلا یک میتل یک پنتایل امینه ببینه شاگردای عزیز، بخاطر که زنجیر ما چی هست پنتایل هست، در کربن اولی میتل وصل هست و در کربن شاگردای عزیز در آخر چی میکنیم نام امینه اضافه میکنیم. خب شاگردای عزیز، امینهای اولی را به دو طریقه در سیستم آیپک نامگذاری کرده میتونیم که عبارت از الکایل امین یا و امینو الکان ها از شاگردای عزیز. ببینین شاگردای عزیز، پینایل امینه و دو میتل پروپایل چیه شاگردای عزیز؟ امین. خب شاگردای عزیز، میایم بالای خواص فیزیکی امینها. امین ها که از معمولا شاگرد عزیز در حرارت های پایین تر مایات یا گاز های بیرنگ هستند. امین ها با زنجیر های کوتاه مانند میتایل امین و ایتانول امین چی از گاز هست. در حالت که امین ها با زنجیر های بلند تر معمولا در حالت چی از مایات. امین ها که از در آب حل میشه با ویژه امین های اولیه و ثانویه که میتونه رابط هیدروژنی با مولکول های آب را تشکیل کنه. امین ها معمولاً بوی تند و بد داره که مشابه بوی ماهی فاسد است. ای بو به دلیل گروه های امین است که براحتی با مولکول های هوا واکنش میتن. در کل شاگردای عزیز، امین ها به دلیل وجود روابط هیدروژنی در مقایسه با هیدروکربن ها معمولاً نقطه جوش و ذوب چی داره بالاتر. حال شاگردای عزیز، میایم بالای خواص کیمیاوی امین ها. امین ها شاگردای عزیز به عنوان شاگرده عزیز معمولا میتونه پروتون ها را جذب کنه. به همین لحاظ شاگرده عزیز، امین ها در تعاملات کیمیاوی شاگرده عزیز شرکت میکنه و خاصیت شاگرده عزیز چی را بازی میکنه؟ به دلیل جفت الکترون های آزاد موجود بر روی اتم نیتروژن میتونه با پروتون ها چی کنه؟ ترکیب شوه. امین ها میتونه همچنان با اسید ها تعامل کنه و نمک های امونیم را تشکیل کنه. همچنان شاگرده عزیز، امین ها میتونه با هلایت ها تعامل کنه و ترکیبات امین های ثلاثیه یا نمک های امونیم را تولید کنه. در کل شاگرده عزیز، امین ها که از ترکیبات مهم و کاربردی است که در بسیاری از صنایع و عملی های کیمیاوی موجود است. این ترکیبات با ویژگی ها و توانایی ها تعاملات با اسید ها، هلاید ها و الکایل ها و سایر مواد کیمیاوی چی از شاگرد عزیز تعاملات انجام میدن و نقش بسیار مهمی را در تولید داروها، رنگ ها و بسیار از محصولات دیگر چی میکنه؟ افاده. خب عزیزایم، حالا میایم به عنوان بدی ما که میتایل امین است. میتایل امین یک ترکیب کیمیاوی با فرمول CH3NH2 است شاگرد عزیز. این ماده یک امین اولیه است که در آن گروه میتایل به اتم هیدروژن وصل است. میتایل امین به صورت گاز بیرنگ و با بوی تند و مشابه بوی امونیاک وجود دارد. در کل شاگرد عزیز، میتایل امین چی از گاز بیرنگ است و همچنان در آب بسیار حل شدنی است. میتایل امین یک چیز شاگرده عزیز، یک باز است که میتونه با اسیدها تعامل کنه و نمک های امونیم را بسازه. و همچنان شاگرده عزیز، میتایل امین که از در صنایع کیمیاوی در تولید داروها و آفت کشها و مواد کیمیاوی دیگر چیز مورد استفاده بسیار زیاد داره. و همچنان شاگرده عزیز، ما میتونیم بگیم که میتایل امین یک گاز سوزنده و تحریک کننده است. به همین لحاظ شاگرده عزیز، باید با احتیاط و در شرایط خاص مناسب از آن چی شوه استفاده. خب عزیزان، حالا میایم بالای انیلین که انیلین چی است؟ انیلین یک ترکیب کیمیایی با فرمول C6H5NH2 است شاگرد عزیز، که از ترکیب یک گروپ از امین با یک حلقه بنزین تشکیل میشه. ببینین شاگرد عزیز، C6H5 چی است؟ حلقه بنزین. NH2 چی است شاگرد عزیز؟ گروپ امین. هر دویشون که یک جای شوه چی را میسازه؟ انیلین. انیلین یک مایع بیرنگ یا زرد با بوی خاص است که براحتی در الکل و ایتر چی میشه؟ حل میشه. در کل شاگرده عزیز، انیلین که از چی است؟ یک بسیار ضعیف هستن و میتونن با اسیدها تعامل انجام بتا و انمکای چی را تشکیل بتا شاگرده عزیز؟ امونیم را تشکیل بتا. همچنان شاگرده عزیز، به دلیل داشتن گروپ امین در ساختار خود، انیلین میتونه در تعاملات های خود نیتراسیون و همچنان امیناسیون چی کنه؟ شرکت کنه. انیلین براحتی در تعاملات های اروماتیک شرکت میکنه و با ویژه شاگرده عزیز در تولید رنگ ها و مواد کیمیایی دیگه. در کل شاگرده عزیز، در صنعت رنگریزی از انیلین استفاده میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که انیلین ماده اولیه برای تولید رنگ ها از شاگرده عزیز. انیلین میتونه با پوست و چشم آسیب برسانه. به امیل ها شاگرده عزیز، یک ماده زهری شناخته شده، باید شاگرده عزیز امروی انیلین احتیاط شوه. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین، سوالتان ای است که امین ها چیست؟ قسمی که شاگرد عزیز ما قبلا هم گفتیم، امین ها ترکیبات کیمیایی است که در آنها یک یا چند گروپ امین با مشتقات آن با یک اتم کربن چی است شاگرد عزیز؟ وصل است. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتان، نامگذاری امین ها را تشریح کنین. سوال دومتان، خواص فیزیکی امین ها چیست؟ تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای پلیمرهای طبیعی صحبت میکنیم. با امید که درس امروزی را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدید. این بار مهمان برنامه ما آقای نجیب آقا فهیم، نویسنده، سابق استاد پوانتون و محقق مسائل آب و محیط زیست هستند. بعد از سلام علیکی از ایشان خواهش کردم تا خودشان خود را به شنوندگان محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین آغاز به صحبت کردند.
مامور قمی که گفته، نام من نجیب آقا است، فهیم تخلص می کنم. زادگاه ما ولایت کاپیسا است. در سال 1343 در یکی از قریه های مربوط به مرکز کاپیسا به دنیا آمدیم. طبعا دوری ابتدایی مکتب در قریه خود خواندیم. بعد از او دوری لیسه را وارد لیسه محمود راقی شدیم. با توجه به این که در او دوره ها هر جای مکاتب لیسه وجود نداشت، ما مجبور بودیم که یک ساعت راه را با پای پیاده طی بکنیم تا به مکتب لیسه برسانیم خدا. و وقتی که ما وارد دوران عالی لیسه شدیم، صنف نو را معمولا وقت از 9 تا 12 دوره مکتب در لیسه می خواندن. در اوجه همزمان شد با می کودتای ثور و نارامی های و بی‌ثباتی هایی که در افغانستان شروع شد. متاسفانه مکتب ما هم مسدود شد. ما تقریبا 2 سال بدون از اینکه مکتب بخوانم ماندیم نمون قریه. همزمان با او پدر ما که وظیفش قاضی بود گرفتار شد در دوران خلقی ها و در زندان مدتی ماند. بعد از شکنجه های فراوان نیکوج در زندان متحمل شد، بالاخره به شهادت رسید. در وقت مادرم بسیار اصرار داشت که دیگه ایجا مکتبی نمانده، تو باید مکتبت ادامه بیتی. به تشویق و حمایت از اونا من رفتم کابل و وارد مکتب نادریه کابل شدم که وقت در دوران خلقی ها به نام لیسه عمر شهید یاد می شد. صنف 12 را تا فراغت از دوره لیسه در مکتب نادری کابل خواندم و بعد از فراغت از مکتب نادری در اون وقت معمولا شرایط در افغانستان قسمی بود که فارغین صنف 12 را جبران به عسکری سوق میکردن. پیش از ما چند دوره پیش از ما و همچنان بعد از ما، چون در افغانستان جنگ سراسری شده بود و تا حضور بیشتر از 100,000 قوای روسی هم نمیتونست برای جنگ کفایت نمیکرد، دیگه روحیه هم در بین مردم باقی نمانده بود که داوطلبانه بره و دوره مکلفیت عسکری را سپری بکنه. وقت در قوانین امو وقت که از گذشته ها مانده بود، معمولا هر جوانی که به سن بلوغ می رسید باید داوطلبانه خدمت سربازی را در قوای مسلح وقت باید به پایان می رسند. قانون بود و چون هیچ کسی حاضر نبود که داوطلبانه به عسکری بره، با مو خاطر تقریبا در چند سال متوالی فارغین صنف 12 را بعد از فراغت جبرن به عسکری سوق می کردن. چون پیش از ما یکی دو دوره سه دوری که به عسکری سوق شده بود، پوانتون کابل که در وقت یکی از پوانتونای کلان در افغانستان بود، دوره مثل امروز واری نبود که هر ولایت یک پوانتون یا یک دانشگاه داشته باشه، معمولا چند تا پوانتون یا دانشگاه محدودی در سراسر افغانستان وجود داشت که پوانتون مرکزیش یا دانشگاه مرکزی در افغانستان امو پوانتون کابل بود. چون پوانتون کابل در آستانه بسته شدن قرار داشت، اینا دمو سال که سال فراغت ما همزمان بود با سال 1362 هجری خورشیدی از لیسه، امو سال به صورت استثنایی اینا پذیرفتن که باید از فارغین صنف 12 امتحان کنکور گرفته شود و ما استثنان دمو سال فرصت پیدا کردیم که در کنکور سراسری شرکت بکنیم. بعد از او که کنکور یکی از خاطرهای تقریبا تلخ و زمانم امی بود، وقتی که من امتحان کنکور به پایان رساندم از ساحه پوانتون کابل بیرون شدم، میخواستم بیایم به طرف اقامتگاه ما. در وقت فامیل ما در کابل زندگی نمی کردن، در کاپیسا زندگی می کردن. من همراه یکی از اقارب ما که مامای مرحومی ما بود یک اتاق داشتیم در کارته پروان در نزدیک همین لیسه نادریه. در اون اتاق بر میگشتم که در مقابل سینمای بارستان اینمیجا در اون وقت معمولا یک سیستم جلب اجباری وجود داشت به نام جلب 1000 عسکری. معمولا ایستای بازرسی یا پوستهای کنترولی را در جاهای مختلف در این جاده‌های عمومی ایجاد میکردن، جوان ها را معمولا بررسی میکردن، ارزیابی میکردن و تذکره و اسنادشان را پرسان میکردن. وقتی که میدیدن که به سن عسکری برابر است، از اموجه راست میبردنش به مراکز جلب 1000 به نام کندک های تجمع یاد میشد. ما وقتی که از امتحان کنکور برآمدیم، چون در جریان امتحان ما متوجه شدیم که سوال ها را خوب حل کردیم، قناعت خودم تا حد زیادی فراهم شده بود و در اون وقت انتخاب از ابتدا به رشته حقوق علاقه من بودم، با توجه به ای که قدرم و هم خدا و هم مغفرتشان بکنه قاضی بود و شرعیات خوانده بود، با مورشت های علوم اجتماعی علاقه من بودیم. من حقوق انتخاب کرده بودم، دیگه من خوشحال بودم که نه فرصت پیدا میکنم میرم وارد فاکولته حقوق میشم. وقتی که در پیاده نزدیک سینمای بارستان رسیدیم، همیجا پوسته تلاشی بود، مرا گفت تو جوان کجا میری؟ من که دل خودم بده تذکریه. وقتی که تذکریه مرا دید که بسن عسکری برابر هستم، راست ما را برد به کندک تجمع. او وقت کندک تجمع محل تجمع نزدیک وزارت دفاع بود، نزدیک ارد، نزدیک پل محمود خان. ما را همیجا برد. او جک رفتیم دیدیم که اکتیلاد زیادی هست از فارغ تحصیل های سنف 12 که مثل ما را واری هست امتحان کنکور برگشته بودن، اینا هم در کندک تجمع تعدادشان زیاد است. امروز از اینا مسئول شدیم صحبت کرده و طبعا تشویش داشتیم، استراب داشتیم، معمولا از کابل که می گرفتن در مناطق دور افتاده و در مناطق جنگ زده روان میکردن. در وقت وضعیت قسم میان بود که خب ارتباطات بسیار محدود بود، تلفنی وجود نداشت، هر کسی از تلفن استفاده کردن میتونست، انتقال پیام هم به دوستا و نزدیکا و به اقارب و خانواده کار بسیار بسیار مشکلی بود. اموجا صاحب منصبا و افسرایی که اموجا دور و بر بودن با نگرانی از ما پرسان میکردیم که سرنوشت ما بالاخره چی میشه، چرا ما را گرفتین، ما قرار امتحان کنکور دادیم، در پانتون ما قرار است که کامیاب شویم، درس بخونیم، ما را کجا میبرین؟ یکی از افسرا بر ما گفت که شما نگران نباشین، شما چند روز ایجا میباشین، امول لست کامیابا را ایجا بر ما روان میکنن، اگر شما در لست کامیابا قرار داشته باشین شما را آزاد میکنیم، در غیر از اون دیگه معلوم است که سرنوشتتان چی است، فکرتان رو بکنین.
بله.
بالاخره چند روزی ماندیم، نمیکنده که تجمع کامل امول لست شاملین امتحان کنکور کسایی که کامیاب شده بودن، این لست آمد اختیار میکنده که تجمع قرار گرفت و ما در قطار کامیابا جای داشتیم و ما را از کندک تجمع آزاد کردن، پس برگشتیم خانه و کسایی که متاسفانه با کسایی که اونجا آشنا شده بودیم و در کندک تجمع کسایی که ناکام بودن و در اون لست نبودن، اونا را معلوم نشد که به کجا روان کردن، معمولا از شهر کابل که میگرفتن به مناطق دورافتاده و مناطق جنگ زده و ولایات و حتی ولسوالی های دورافتاده روان میکردن، که یعنی که از خاطرهای تلخ دوران فراغت ماست. بعد از او که از وارد دانشگاه شدیم در فاکولتی حقوق علوم سیاسی کامیاب شده بودم و در مو دوره ها جز ده نفر برتر امتحان کنکور بودیم و دوره را در فاکولتی حقوق دوره 4 ساله را در فاکولتی حقوق با پایان رساندیم و از فاکولتی حقوق سال 66 فارغ التحصیل شدم. دیگه از فاکولتی حقوق فارغ التحصیل شدم، بازم این وضعیت پایان نیافته بود، متاسفانه هنوزم کسایی که حتی پوانتون یا دانشگاه فارغ هم می شدن فرصت ازیره نداشتن که برن به کار، بازم سایه جلب 1000 اجباری عسکری مثل مثلا یک شبه واری بالایشان می چرخید. دیگه ما هم که تمایلی نداشتیم در اون شرایط در قوای مسلح حکومت خلقی ها کار بکنیم و بر علیه مردم بجنگیم، ناچار شدیم برگشتیم به وطن ما کاپیسا. در وقت مناطق وسیعی از کنترول دولت وقت بیرون بود و مدتی را سپری کردیم تا چند سال گذشت، از سال 66 که زمستان 66 بود که فارغ التحصیل شدیم تا سال 71 در وطن موندیم و در کنار مردم در بین مردم زندگی میکردیم. باز پس برگشتیم به کابل و یک مدت بسیار کوتاهی در وزارت دفاع به عنوان مامور ملکی کار کردیم. باز بعد از او با در نظر داشتم و سوابق تحصیلی که داشتیم و علاقه و شوقی که داشتیم مراجعه کردیم به وزارت تحصیلات عالی و پوانتون کابل و درخواست دادیم که به عنوان چون نمرات خوبی داشتیم درخواست کردیم که باید شامل کادر علمی فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل شوم. این با سال 72 1372 کار در پوانتون کابل آغاز کردیم و به صورت پیوسته در نقش چه دستیار استاد و معاون استاد و بالاخره به عنوان استاد در فاکولته حقوق و علوم سیاسی درس دادیم بر سالهای متوالی. در ضمن از اینکه به صورت پیوسته در پوانتون کابل تدریس کردیم، با خصوص بعد از سال 2001 تحولی که در افغانستان آمد و نظام جمهوری استقرار پیدا کرد، همزمان مسئولیت های مختلف اجرایی هم در نهادهای دولتی داشتیم، گاهی در نقش معین یک دوره کوتاه به عنوان معین در وزارت شهدا و معلولین و یک دوره بسیار کوتاه هم در کنسولگری افغانستان در مشهد به عنوان معاون کنسول کار کردیم که یک دوره بسیار کوتاه زمانی بود. بعد از اون برگشتیم به عنوان معین کار کردیم، مشاور حقوقی در وزارت داخله بودیم، مشاور حقوقی در وزارت مبارزه با مواد مخدر بودیم، یک دوره طولانی هم به عنوان رئیس حقوق و معایدات وزارت امور خارجه کار کردیم. بعد از وزارت امور خارجه یک دوری تقریبا 2 ساله به عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی کار کردیم. در انتخابات دوم ریاست جمهوری آقای غنی با توجه به اینکه من همراهشان نبودم، همراهشان نکردم در انتخابات، با رقیبشان همکاری کردیم که در وقت دکتر عبدالله بود. بلا فاصله باز مرا در دور دوم ریاست جمهوری دیگر فرصت باقی نگذاشتن بر ادامه کار در وزارت رسیدگی به حوادث. من پس برگشتم در پوانتون کابل و وظیفه معلمی خود ادامه دادم تا زمانی که دولت جمهوری فرو پاشید و من مثل ده ها هزار و صد ها هزار از هموطنهای خود مهاجر شدیم، آواره شدیم. تقریبا 2.5 سال در پاکستان به انتظار باقی ماندیم. بعد از یک فرصت فراهم شد، بچه من قبلا کانادا آمده بود، دیگه اونا یک زمینه سازی کردن، یک فرصت فراهم شد، آمدیم کانادا و فعلا در شهر اوتاوا زندگی میکنم.
استاد محترم، یک مسئله که شما روی ازو زیاد کار کردین، مسائل آب، مخصوصا مشکلات آب با ایران کارهای داشتین. در مورد این کار تان اگر به ما کم روشنی پرتین، قصه کنین که چطور است وضعیت مشکل آب افغانستان ایران؟
ببینین آقای نظر، ما در حوزه مطالعات آب یک متخصص نبودم، تقریبا به شکل بسیار تصادفی وارد شدم. این برمیگرده به مو یک دوره بسیار کوتاه و مختصری که به عنوان معاون قنسولگری در مشهد ایران کار میکردم. معمولا وقتی که روزانه میرفتیم، وقت اینترنت عمومی نشده بود، معمولا در شهرها یک فرهنگ روزنامه‌خوانی وجود داشت. شما اگر علاقمند بودین که با مسائل روز کشورتان یا منطقه و دنیا آشنا شوین، باید حتما یکی از روزنامه های معتبر اول روز باید مرور میکردیم. ما به شکل معمول روزنامه هایی که در مشهد بود معمولا اول وقت توزیع میشد روزنامه و روی میز کارمندا قرار داده میشد. ما وقتی که برگشتم به دفتر کار، دیدم که روزنامه روی میز ماست. همین روزنامه را برداشتم، همین سرخط همین خبرها را مرور کردم.
بله.
سرخط خبرها را که مرور کردم، یکی از خبرهایی که توجهی من را جلب کرد این بود که نوشته بود که ایران و افغانستان هم آب صادر می کند. به خاطر توجهی من را جلب کرد که یک مقدار من با جغرافیای افغانستان آشنایی داشتم. یعنی من همین مناطق سرحدی افغانستان و ایران است، از کوه ملکسیا تا دهنی ذوالفقار که در سیزولی سرحد افغانستان، ایران و ترکمنستان، اینه میره همین ولایات همجوار مرزی را دیدیم. با وضعیت مردم آشنایی دارم، با وضعیت جغرافیای مناطق آشنایی دارم، با نوع اشتغالی که مردم داره، وضعیت آب در این مناطق و همچنان دریای هلمند که چطور از کدام نقطه وارد ایران میشه، این مسائل به خوبی میدانستم. همین مسئله توجه من را جلب کرد. وقتی که خبر خواندم، محتوای خبری بود که یکی از وزرای دولت افغانستان یک پروژه کوچکی بوده که در چارچوب از او پروژه شهر زرنج که مرکز ولایت نیمروز است، یک شهر خشک و بی آب است، با وجود اینکه در مجاورت دریای هلمند قرار دارد. چون دریای هلمند آب دائمی نداره، آب موسمی داره. در بعضی از فصلهای سال، به خصوص در تابستان و در فصل خزان پیش از بارندگی های فصل زمستان شروع شوه، معمولا این مردم با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه میشن. در این سالهای آخر که زرنج با توجه به اینکه در کنار یک شارای ترانزیت کلانی که قرار بود چابه‌ها را به دلارام وصل بکنه و بالاترین مسیر تجارتی است، در محراق توجه مردم قرار داشت. مردم در فکر ازی بودن که او دشتا را آباد بکنن، شهر توسعه پیدا بکنه، تأسیسات بندری ایجاد شود. مورد توجه دولت هم بود. یک پل روی دریای هلمند ساخته شده بود به نام پل ابریشم. این منطقه را دیگه من دیده بودم.
بله.
و این توجه که ایران به افغانستان، این را می دیدم که دریای آب هلمند وارد ایران میشه، اما این که ایران به افغانستان آب صادر بکنه، چون مشکل شهر زرنگ با کمبود آب مواجه بود، ایران گرفته بود از این ذخیره‌های آبی که در دریای هلمند وقتی وارد ایران میشه، برای اینکه آب ذخیره بکنن، این آب مسیرش منحرف ساختین و به یک گودالهای طبیعی هدایت کردین. اون گودالهای طبیعی به نام چای نیماها یاد میشه. چای نیماها تقریبا ظرفیت ذخیره سازیش در حدود 1.8 میلیارد تا 2 میلیارد متر مکعب آب داره، هم یا بوی ذخیره میشه. از اینمی ذخیره یک لوله 4 اینچ آب اینا احداث کردیم، پس به شهر زرنج و شهر زرنج از این لوله 4 اینچ آب مورد نیاز خود تامین میکنه. طبعا یک کار سازنده و کار ارزنده و مفید بود، اما به خاطر توجه انحراف عامه این دریایی را که به اصطلاح منحرف میساختن در داخل ایران، پس یک 4 اینچ آبی که وارد میشه این به خبر کلان نشده بود. این بر من یک موضوع شد که من یک مقدار در مورد مسئله آب فکر بکنم. ما مو چشم دیدای خدا نید در شکل یک مقاله به اصطلاح علمی، یک چیزی که به اصطلاح امی احساس خدا تقریبا خاص در چارچوب یک مقاله بگن جانم و پاسخی داشته باشم بر امی تیتری امی روزنامه که افغانستان به ایران هم آب صادر میکنه. پس من یک چیزی نوشته کردم که آب دریای زیرمن نیز در سبد کالای صادراتی ایران به افغانستان قرار گرفت. همینطور به صورت مختصر نشته کردم که هلمند چی است، دریای هلمند چی است، از کجا سرچشمه میگیره، از کدام ولایت ها عبور میکنه، چطور وارد مرز میشه، مناطق مرزی چطور با خوشسالی و کمابی مواجه هستن، یا وقتی که وارد ایران میشه چگونه مورد استفاده قرار میگیره. این مسئله وقتی که فردا با روزنامه روان کردم، این مسئله چاپ شد و نشر شد و انعکاس بسیار زیاد پیدا کرد.
من
انعکاس زیادی که پیدا کردی به سلام مرا حساس ساختی مسئله آب چیز در رابطه از این دو کشور که چقدر حساسیت برانگیز است. کسای مستقیم و غیر مستقیم برای من تذکر دادن که شما روی مسائل حساس وارد شدین و دیپلمات هستین و حدتان را بشناسین و چطور چنان. این مسئله حساسیت مرا جلب کرد. از او به بعد من شروع کردم به مطالعه وضعیت آب افغانستان و منطقه.
بله.
اول از ایران شروع کردم چون به منابع دسترسی وجود داشت، بعد از او به افغانستان شروع کردم. وضعیت کل آسیای میانه و شرق میانه را از لحاظ وضعیت آب بخصوص آب شیرین که یک منطقه ما کلی منطقه در یک منطقه خوش کنیم و خوش بیقیمی قرار داره را مطالعه کردم و نتیجه مطالعات خود اولین کتاب خود نشر کردم به نام آب عرصه تقابل منافع افغانستان با همسایگان. این کتابه که به اصطلاح چاپ کردم و نشر کردم و این کتابم تقریبا از اون بعد تصمیم گرفتم که این موضوع آب پیگیری بکنم، مطالعه کنم، تحقیق بکنم. معمولا کسایی که کارهای علمی میکردن و در دانشگاه پوانتون کابل وظیفه تدریس با عهده داشتن، اینا باید هر دوره 3 ساله یک تیزیسی نوشته بکنن و یک اثری در تحقیقی باید داشته باشن و از او باید دفاع کنن و ارتقا بکنن، رتبه علمیشون ارتقا پیدا بکنن. من همین مسئله را زیر نظر یکی از استادا خدا مغفرتشان بکنه، استاد ودیر صافی بود، عامل دیپارتمنت ما هم بود و استاد راهنمای ما هم بود، کار شروع کردم و امیر ادامه دادم. هر قدری که بیشتر دی عرصه مطالعه ما بیشتر شد، معلومات بیشتر بعد سوالم، اگه یک سوالم حل شد ده ها سوال دیگه در ذهنم خلق شد، ما باید اونا رو پیدا میکردم. او هم اون سلسله را ادامه دادم و تعقیب از کتاب های مختلف دیگه نوشته کردم به صورت مختصر سر از این مسئله دریای هلمند، وضعیت حقوقی حاکم بر دریای هلمند. کتاب دیگه خود نوشته کردم. در جریان کارهای تحقیقی و علمی مربوط به مبنی اثر دوم ما یک خاطره را براتون نقل بکنم. ما در جریان مطالعه در فکر ازی افتیدم که بیشتر این مسئله را به صورت دقیق باید مطالعه کنم، زوایای مختلفش باید مورد ارزیابی و بررسی قرار بگیره و تحقیق شود. ما برگشتم در وزارت خارجه و در وزارت خارجه کار را میکنم. برگشتم در وزارت خارجه با توجه به اینکه بیشترین کارمندان وزارت خارجه فارغ التحصیل فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل بودند، یکی دو تا از اون بچه های در کاشتا بودن و در دوره های به تعبیر میانه شاگرد ما بودن و حال کارمندای وزارت خارجه بودن، امروز از ما سر خوردیم و بالاخره پرسان کردیم از این شعبه در اون شعبه و بالاخره در شعبه دوم سیاسی رفتیم. در شعبه دوم سیاسی یک جوانی که خوش قیافه و خوش تیپی که معلوم میشد فارغ التحصیل فاکولته حقوق است که داخل شدم سلام داد استاد، که گفت من فهمیدم که یا مستقیما در صنف درس ما شاید برای چند سبای حضور داشته باشه، حداقل در نظام ما را دیده بالاخره میشناسه. استاد خوش آمدی و چه کار داشتی؟ من او را پرسان کردم، گفتم کار معنی است که من دخواهم این مایده آب علمند یک دفعه مطالعه کنم، مرور بکنم. مایده آب علمند و مرور بکنم. یک دفعه سوال کرد، گفت که استاد مایده آب علمند چی میکنیم؟ من گفتم من تو یک کار تحقیقاتی دارم. گفت وقتی کار تحقیقاتی داری خب معمولا اسناد ما ارزش زیاد داره، شما باید اگه استعلام رسمی از پوهنتون بیارین، از فاکولته بیارین که اینمی استاد بالفعل است، تدریس میکنه و خاطر پیشبرد کار تحقیقاتی خود به اینمی معلومات ضرورت داره، اینمی اسناد اختیارش کرد. من رفتم این کارام کردم، یک استعلام هم از فاکولته برشان بردم. به جایی که رسیدیم اما اسناد او یک نظم و ترتیب به اصطلاح خاص خود نداشت. باید اینا از سندهای زیادی را باید زیر رو میکردن تا به اصل سند پیدا میکردن. این بچه مسئولیتی داشت و امی کار زیادی باید میکرد که امی مسئولیت را به دوش نگرفت. گفت استاد که سند محرمانه است، سند محرمانه است که تو از ما تقاضا داری، ما نمیتونیم در اختیارت قرار بدیم. ما برای به شکل شوخی گفتیم یا امی ما معلمات درس خوب دادن نتونستیم براتون، یا شما درس خوب نگرفتین. این بچه حساس شد، گفت چطور استاد؟ ما گفتیم ببینید، وقتی که ما در مورد یک معاهده بین المللی گپ میزنیم، معمولا معاهده بین المللی بعد از اینکه امضا میشه، نشر میشه، باید در مورد محتواش اطلاع رسانی شود. این دیگه از محرمیت میبرایه، یه جزی وقتی که نشر شد جزی اسناد محرم نیست.
بله.
تو اینمی بخشی درست سعی نخوندی. خب بالاخره به نتیجه نرسیدیم، از اینجا برآمدیم. در یک دوره دیگه من مسئول ریاست حقوق معاهدات وزارت خارجه شدم. این بخشی که اینمی اسنادی که به گفتی از اون دوست ما اسناد محرم وزارت خارجه بود، این مستقیما به اصطلاح در اختیار ما قرار داشت. و بازم یک خاطره بسیار بسیار تلخی که تازه به کار شروع کرده بودم، رفتم در یک روز یک کسی از امی همکارای ما، از همکارایی که معمولا کارهای خدماتی روزانه را انجام میدادن، آدم بسیار سابقه دار، آدم خوبی بود، برای ما آمد گفت که خود چون من معلم بودم و همیشه من را استاد خطاب میکردم، گفت استاد یک دفعه پایان میاد اینمی پاکوی چیزا هست، بعضی از اسناد از امون گذشته ها مانده، اما می وضعیت تاکوی بسیار خوب نیست، آب را پیدا کرده، تشویش دارم که این سندا خراب نشه. ما رفتیم امروی عزیز تاکوی، این تاکوی را دیدیم که واقعا وضعیت بسیار رقت‌آور داره، آب از منزل بالا را پیدا کرده به تاکوی و در یست را. همین دفعه توجه مرا جلب کرد بعضی از دوسیه ها یا فایل هایی که نشان می دادم و شکل بسته‌بندیش که باید به گذشته های دور تعلق داشته باشه. امی چند تا از این فایل ها را دفتن از امیجا ورداشتم، بازشان کردم، یک شب باز کردم، دیگه شب باز کردم، در یک گوشه ماندمشان و گفتم که ام یکی از این فایل ها را که باز کردم که این فایل مربوط به مذاکرات امی معایده آب علمان میشه. یعنی از زمانی که مذاکره شروع شده، هیئت یک در مذاکرات شرکت داشته، حتی یه هیئت یا داشتای پنسیلی یک از جریان مذاکرات برداشته. معمولاً در گذشته ها رسم امی بود، هر جای رسم امی است که از هر مذاکره یک صورت جلسه ترتیب میشه و کسای موظف هستند که تمام جزئیات موازی دو طرف به اصطلاح مذاکره را باید دقیق باید نوشته کنند و در نهایت یک صورت جلسه در قانون. تمام این مذاکراتی که بوده، تمام از این مذاکرات جزئیات شامل این دوسیه است و همچنان معایده، خود معایده که امضا شده، اصل معایده که من چقدر وقت دنبال از این سرگردان میگشتم، اصل معایده او وقت معمولا یه امکان چاپ و یه امکان یقا وجود نداشت. معمولا اسناد مهمه، معمولا او وقت اصل معایده خطاطی شده با یک قلم بسیار زیبا. او اصل معایده را پیدا کردیم و بالاخره در یه آرشیف را پیدا کردیم و با در نظر داشته اسنادی که بعد از اوج جمع‌آوری شد و مطالعاتی که کردم، این کتاب دوم نوشته کردم در مورد وضعیت حقوقی حاکم بر رودخانه هلمند، و همچنان بعد از او کتاب سوم دوره ماستری حقوق بین الملل میخواندم، تیزس ماستری خود در موضوع آب و آموخ قرار دادم و مطالعات جنبه‌های حقوقی از او مورد مطالعه قرار دادم زیر عنوان وضعیت حقوقی حاکم بر رودخانه آمو. یعنی به این شکل من به اصطلاح وارد از این عرصه شدم و واقعا هر قدر که پیش رفتم متوجه شدم که اهمیت از این بسیار بسیار مهم است در امر مردم افغانستان، در توسعه انکشاف افغانستان، امر نسل امروز برای نسل آینده افغانستان و همچنان در رابطه افغانستان با همسایه‌های افغانستان و به سلسله از او باز ارتباط دریای هریرود کار کردم، کنفرانس‌های مختلف ارائه کردم و به ادامه از امو مسائل باز در دورهای بعدی معمولا تحلیل‌های خود نوشته می‌کردم در ازی که مراجع تصمیم گیری در اختیار از این قرار داده شود. در دفتر رئیس جمهور روان میکردم، کتابای خود روان میکردم، بعد از او که پارلمان شکل گرفت با وکلا تماس میگرفتم، با پارلمان روان میکردم. با در دوره اول ریاست جمهوری آقای غنی باز وقتی که او رئیس جمهور شد اولین سفر از او قرار بود که به ایران صورت بگیره. وقتی که آجندای سفر روان درش روان میکنن میبینه که و یه آجندای سفر موضوع مذاکره در مورد آبم پیش بینی شده.
بله.
و پیش از او وقتی که اولین بعد از اینکه انتخابات دور اول به پایان رسید و ماجرای انتخابات به پایان رسید قرار بود که کابینه شکل بگیره، در اون کابینه از طرف دادگر